بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب، نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا خواهان خروج سریع سربازان ترکیه از شمال عراق شده است. پرزیدنت بوش این موضوع را روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری عنوان کرد و گفت حمله ارتش ترکیه به منطقه کردنشین شمال عراق باید محدود و موقت باشد. آقای بوش این نظر را چند ساعت پس از دیدار رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با مقام‌های ترکیه در آنکارا ابراز داشت. حزب حاکم اسلامگرای ترکیه خواسته است علیه مسئولان دانشگاه‌ها که به ممنوعیت استفاده از روسری ادامه می‌دهند اقدامات قانونی انجام گیرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از معاون رئیس حزب عدالت و توسعه می‌گوید ممنوع ساختن زنان و دختران از ورود به دانشگاه‌ها به دلیل نوع لباس، یعنی نقض قانون اساسی و چندین ماده قوانین جزایی است. دو هفته پس از آنکه تهران دیدار دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی را به تأخیر انداخت، هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز پنجشنبه به تلویزیون آمریکایی الحره گفت اشکالات تکنیکی مانع از این دیدار شد. با این حال اعلام کرد که پیش از 15 مارس تاریخ جلسه بعدی مشخص خواهد شد. مذاکرات بر چگونگی مقابله با مسائل امنیتی عراق متمرکز است و عراقی‌ها که به عنوان رابطه بین دو طرف عمل می‌کنند در بحث‌ها حضور دارند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد حدود 500 عراقی روز پنجشنبه در تظاهراتی در شهر بقوبه به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق اعتراض کردند. آنها از جمله شعار می‌دادند سنی‌ها و شیعیان عراق برادر هستند و عراق فروشی نیست. در این میان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک به سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایتخت عراق می‌گوید هیئت بلندپایی از تهران برای فراهم آوردن مقامات سفر ببخشید مقدمات سفر احمدی نژاد به بغداد اعزام شده است. در عراق خشونت ادامه دارد و به گزارش رسانه‌ها روز پنجشنبه در حوادث جداگانه دست کم 12 تن کشته شدند. در یک حادثه ستیزگران یک پلیس راهنمایی و رانندگی و پسر او را در شهر موسل کشند. مهاجمان دستگیر شدند. و در پایان اینکه جان نگروپونته قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده از مردم پاکستان در حالی که رهبران خود را در پی انتخابات پارلمانی اخیر برمی‌گزینند پشتیبانی می‌کند.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارشی از پنجمین تاریخ مذاکرات ایران و آمریکا بر سر امنیت عراق. اعتراض سازمان‌های حقوق بشر به صدور حکم اعدام برای یک روزنامه‌نگار. هشدار یک نهاد بین‌المللی مالی به بانک‌های خارجی در معامله با بانک‌های ایرانی و گزارش‌های دیگر. وزیر امور خارجه عراق روز پنجشنبه گفت قبل از نیمه ماه مارس تاریخی برای شروع چهارمین دور مذاکرات ایران و آمریکا بر سر امنیت عراق تعیین خواهد شد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
هوشیار زوالی وزیر امور خارجه عراق روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحره گفت مشکلات و مسائل فنی مانع از آن شده که تاکنون دو طرف بتوانند پشت میز مذاکره بنشینند، اما قبل از 15 ماه مارس تاریخی برای این مذاکرات تعیین خواهد شد. مقامات عراقی در انجام مذاکرات ایران و آمریکا که بر مسئله امنیت عراق متمرکز است، نقش میانجی را ایفا می‌کنند. فیلیپ ریکر سخنگوی سفارت آمریکا در عراق پس از آگاهی از سخنان هوشیار زباری گفت او هنوز نمی‌تواند تاریخی را به عنوان تاریخ شروع مذاکرات اعلام کند. سخنگوی سفارت آمریکا در عراق بر موضع آمریکا و آمادگیش برای مذاکره با ایران در رابطه با امنیت عراق تاکید کرد، اما یادآور شد که تاکنون چند بار تاریخی برای شروع مذاکرات اعلام شده اما تحقق نیافته است. قرار بود دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در عراق روز 15 فوریه حدود دو هفته پیش انجام گیرد. ایران بدون ارائه دلیل مشخصی مذاکرات را به تعویق انداخت. اظهارات هوشیار زواری در حالی مطرح می شود که قرار است روز یکشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عراق سفر کند. فیلیپ ریکر گفته است سفر آقای احمدی نژاد می تواند به شکل گیری یک سیاست منسجم از سوی ایران کمک کند، سیاستی که در بلند مدت به نفع امنیت عراق باشد. به گفت آمریکایی‌ها از سیاست اعلام شده ایران در مورد عراق و اینکه مقامات این کشور می‌گویند خواستار یک عراق باثبات و دموکراتیک هستند استقبال می‌کنند، اما باید قرائنی هم وجود داشته باشد که نشان دهد ایران در چنین جهتی حرکت می‌کند.
وزیر امور خارجه عراق روز پنجشنبه گفت تاریخی برای شروع چهارمین دور مذاکرات ایران و آمریکا بر سر امنیت عراق تعیین خواهد شد. گزارش مریم احمدی را در این باره شنیدید. حسن جعفری نگاهی دارد به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران.
انتخابات مجلس هشتم.
15 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، همچنان نگاه ها به سوی شورای نگهبان است تا فهرست تایید صلاحیت شدگان نهایی را معرفی کند. شاخه های مختلف جناح اصولگرایان لیست های جداگانه‌ای منتشر کردند و اصلاح طلبان همچنان در تردیدند که نامزدهایشان تایید می شوند یا رد صلاحیت.
خبرها.
اصلاح طلبان جمهوری اسلامی میگویند بعد از موضوع رد صلاحیت های گسترده، اکنون نگران برگزاری انتخاباتی سالم و بدور از مداخله های نظامیان و تقلب هستند. علی صوفی وزیر تعاون دولت محمد خاتمی گفت نگرانی از برگزاری انتخابات سالم مثل رد صلاحیت ها برای مردم قابل لمس نیست، بنابراین باید نمایندگان نامزدها اجازه یابند در حوزه های انتخاباتی حاضر شوند. آقای صوفی همچنین با اشاره به تایید صلاحیت‌های جدید شورای نگهبان گفت از اول هم می‌دانستیم که این تایید صلاحیت‌ها شامل اصلاح طلبان نمی‌شود و تنها اصولگراها و برخی افراد مستقل را در بر می‌گیرد. به گفته علی صوفی رد صلاحیت‌ها پروژه‌ای بود که سناریوی آن با هدف حذف اصلاح طلبان از قبل نوشته شده بود.
حامیان محمود احمدی نژاد در جبهه اصولگرایان میگویند رئیس جمهوری اسلامی نقش مستقیمی در تنظیم فهرست انتخاباتی این جبهه ندارد. علی اصغر زارعی نماینده حامیان محمود احمدی نژاد در شورای سه نفره اصولگرایان نقش احمدی نژاد در تنظیم لیست انتخاباتی اصولگرایان به ویژه در تهران را تکذیب کرد. برخی از اصولگرایان پیش از این اعتراض کرده بودند که محمود احمدی نژاد در تنظیم لیست انتخاباتی اصولگرایان نقش مستقیم دارد و از همین رو منتقدانش را از لیست بیرون گذاشته است.
از اردوگاه اصلاح طلبان جمهوری اسلامی نیز هنوز فهرستی منتشر نشده است. پیش از این مجید انصاری و حسین مرعشی از مسئولان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خبر داده بودند که سه‌شنبه شب در جلسه‌ای با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران درباره نحوه شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم تصمیم گیری خواهد شد. خبرهای بعدی حکایت از آن داشت که علی‌رغم توصیه محمد خاتمی به ارائه فهرستی حداکثری، اصلاح طلبان به حضور معترضانه رأی دادند. مصطفی تاج‌زاده نیز به عنوان رئیس ستاد انتخابات حزب مشارکت برگزیده شده است.
شفافیت مسئله این است.
پس از آنکه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران رد صلاحیت‌های گسترده را در این دور از انتخابات مجلس فاجعه خواند و اصلاح طلبان خبر دادند تعداد زیادی از نامزدهایشان رد صلاحیت شده اند، اخبار زد و نقیض فراوانی از تصمیم‌های این جناح سیاسی جمهوری اسلامی منتشر شده است. گاه از عدم مشارکت سخن رفته و گاه بحث بر سر این موضوع بوده است که چگونه باید به غیر رقابتی بودن انتخابات واکنش نشان داد. این بلا تکلیفی در منابع خبری اصولگرایان نیز بازتاب یافته است. سایت خبری مردمک امروز مطلبی منتشر کرد با عنوان اطلاع رسانی اصلاح طلبان شفاف نیست. حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس در این باره میگوید
به هر حال چیزی که باعث میشه که ارائه لیست از طرف اصلاح طلبها و اساسا نفس اینکه لیستی ارائه بشه و به چه صورت ارائه بشه یا نشه به تعویق بیفته یا اینکه دوچار اخبار ضد و نقیض بشه، طبیعتا برمیگرده به بحث‌های داخلی شدیدی که الان در بین اونها جریان داره و خب طبیعی هم هست. به این خاطر که گروه‌هایی که یک زمان اصلی‌ترین گروه‌های اصلاح طلب محسوب می‌شدن، در واقع الان به اون صورت کاندیدایی رو برای شرکت در انتخابات ندارن. به عنوان مثال جبهه مشارکت که خب به طوری که یکی از اعضای شورای مرکزیشون اعلام کرده، در کل کشور فقط یه چیزی حدود 2-3 کاندید تایید شده دارن. طبیعتاً بیشترین وزن به اصطلاح کاندیداهای موسوم به اصلاح طلب در انتخابات الان متمایل هست به سمت گروه‌های دیگری که تا زمانی اینها گروه‌های اصلی اصلاح طلب محسوب نمی‌شدن و خیلی از کسایی هم که اساساً به عنوان کاندیدای اصطلاحاً اصلاح طلب الان در صحنه حضور دارن، در واقع کسایی هستن که زمان ریاست جمهوری خاتمی اینها در واقع ناخالصی های اصلاحات محسوب می شدن و خب طبیعتا حمایت از اینها هم در بین بدنه نیروهای اصلاح طلب با واکنش شدید روبرو می شد.
حسین باستانی، روزنامه‌نگار در پاریس. تا انتخابات مجلس هشتم 15 روز باقی است.
حسن جعفری نگاهی داشت به انتخابات مجلس شورای اسلامی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یک نهاد مالی بین المللی با عنوان اقدام برای مقابله با پولشویی ضمن ابراز خوشنودی از تدابیری که توسط جمهوری اسلامی در این زمینه اتخاذ شده، بار دیگر به مؤسسات مالی و بانکهای بین المللی هشدار داده است که به دلیل ناکارایی نظام بانکی جمهوری اسلامی برای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی در معاملاتشان با ایران احتیاط کنند. توضیحات بیشتر در گزارش آرمان مصطفی.
نهاد اقدام برای مقابله با پولشویی مهر ماه گذشته نیز در بیانیه‌ای به 34 عضو خود توصیه کرده بود که به مؤسسات مالی و بانک‌های خود هشدار دهند در معاملاتشان با جمهوری اسلامی خطرات ناشی از ضعف نظارتی بر نظام مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی را در نظر بگیرند. گروه ضربت مالی علیه پولشویی که مقر آن در پاریس قرار دارد، سازمانی بین المللی است که در سال 1989 از سوی 7 کشور بزرگ صنعتی پایه‌گذاری شده و همکنون 34 کشور عضو آن هستند. هدف این گروه ایجاد هماهنگی بین کشورهای عضو برای مبارزه با پولشویی و کمک مالی به تروریسم است. از شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، می‌پرسم سیستم بانکی جمهوری اسلامی چه نواقصی دارد که در زمینه پولشویی در معرض انتقاد قرار گرفته است؟
حکومتی که باید جلوی پولشویی رو بگیره خودش یکی از عوامل مؤثر این کاره. یعنی تقریبا 40% اقتصاد ایران اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد نامرئیه که حکومت مستقیما در اون دخالت داره. به عنوان نمونه، هیچ قانونی در ایران وجود نداره که زمانی که کسی پول در بانک میذاره از اون سوالی بشه. مبلغ هر چی باشه، اگر صدها میلیون تومان هم کسی به بانک ببره پول نقد به حساب بگذاره، فعلا هیچ رسم و قاعده و قانونی وجود نداره که از اون بپرسن این پول از کجا اومده. بنابراین بسیار آسونه پولشویی، یعنی بهترین جایی که داره میشه پولشویی در سطح وسیع انجام داد امروز ایرانه، چون این پول وقتی که به حساب بانک گذاشته شد بعد از اون راه میتونن به هر جایی که بخوان منتقل بکنن و این راهی است که در کشورهای دیگه امکان پذیر نیست. در اروپا بیش از 5000 یورو شما نمیتونید در بانک به حساب بذارید و در امریکا بیش از 10000 دلار.
دولت محمود احمدی نژاد دیروز اعلام کرد که مقررات جدیدی را برای نظارت در این زمینه به اجرا می‌گذارد و دستور تشکیل شورای عالی مقابله با پولشویی را داده است. استیوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت گروه ضربت مالی علیه پولشویی از همه اعضای خود خواسته است تا در برابر ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شکل مستمر هوشیار باشند. اما سوال این است که سیستم بانکی بین المللی برای اینکه هوشیار باشد چه کار باید بکند؟ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، میگوید این هشدارها میتواند اتمام حجت به بانک مرکزی ایران باشد.
الان اینها مشغول هستن این راهی پیدا بکنن که بانک مرکزی رو هم مشمول این تحریم بکنن، یعنی بگن خود بانک مرکزی داره کاری انجام میده که خلاف اون دو قطعنامه 1737 1747. این یه قسمت چه من اسمو گوشتم پرونده سازی، که ممکن هم هست پرونده هم درست باشه، ولی در واقع وزارت دارایی امریکا دنبال پیدا کردن راه و چاره است که سایر بانک ها رو با خودش هم عقیده بکنه و فشار بانکی رو زیاد بکنه. اون چیزی که اینها میخوان یک نوع حسابرسی دقیقه، یعنی اینها میخوان که بانک های ایرانی و از طریق بانک مرکزی درست همون کاری رو بکنن که امروز بانک های اروپایی جای دیگه انجام میدن، یعنی دقیقا مطمئن باشن تمام مشتری هاشون کیا هستن، اینها چه جور معامله ای دارن، و وقتی یک حرکت بانکی غیر متعارف دیدن این رو فوری گزارش بدن. این کاریست که امروز تمام بانک‌های خارجی میکنن. جمهوری اسلامی میگه بله ما این کار رو کردیم و ما این کار رو میکنیم، اما به نظر من اونها به خوبی میدونن که جمهوری اسلامی نه نیت این کار رو داره و نه تواناییشو، بنابراین این یک نوع اتمام حجته که بعد نگن آقا فرصتی به اینها داده نشد.
در پی انتقادهای بین المللی از ضعف سیستم اقتصادی ایران در مبارزه با پولشویی، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گزارش داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در دستوری ویژه از وزیر اقتصاد خواسته است که مقررات تازه علیه پولشویی را به مورد اجرا بگذارد.
یک نهاد مالی بین المللی با عنوان اقدام برای مقابله با پولشویی به مؤسسات مالی و بانک‌های بین المللی هشدار داده است در معاملاتشان با ایران احتیاط کنند. مطلب آرمان مصطفی را در این باره شنیدید. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه اخیراً از شیوه های مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرده و گفته بود نوع برخورد مسئولان با فساد اقتصادی نه تنها فایده ندارد که مضر هم هست. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد در این باره.
آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه گفته است اگر به بهانه مبارزه با فساد اقتصادی هر دولتی که روی کار می آید دولت‌های پیشین را مقصر اعلام کند، طبیعی است که دولت جدید کاری در این جهت انجام نخواهد داد. مبارزه وسیع و جدی که مستلزم تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی است در این وضعیت ایجاد نمی‌شود. می‌توان از سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه اینگونه استنباط کرد که تأکید بر مبارزه با فساد اقتصادی اگر فقط با هدف پیروزی در جنگ قدرت انجام بشود بر فساد اقتصادی چیزی هم می افزاید و کشور را با فرار سرمایه که فاجعه است مواجه می کند، ضایعه‌ای که بر مشکلات دیگر کشور می افزاید. بنابر گفته رئیس قوه قضاییه شیوه نادرست مبارزه با فساد اقتصادی تا آنجا پیش رفته که به بهانه آن بسیاری از قراردادهای بزرگ اقتصادی که در سالهای گذشته منعقد شده زیر سوال رفته و نوعی بی‌اعتمادی نسبت به قراردادهای دولتی به وجود آمده و از سوی دیگر سرمایه گذاران داخلی نیز بعضاً با نگرانی‌هایی مواجه شدند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر احترام نسبت به مالکیت خصوصی یادآور شده اگر امنیت سرمایه گذاری ایجاد بشود و مالکیت خصوصی به خوبی هدایت بشود توسعه اقتصادی را همراه می آورد. به گفته رئیس قوه قضاییه باید قوانین به گونه ای باشد که این روند صورت اجرایی پیدا کند. با آنکه مجموعه سخنان آیت الله شاهرودی روز آمد است و دارای وجاهت منطقی و کارشناسی است، اما وی با تأکید بر اینکه در آن کشور توانستند قراردادهای بزرگ اقتصادی را زیر سوال ببرند و بدین ترتیب فضا نه تنها برای سرمایه گذار خارجی که برای سرمایه گذار داخلی هم ناامن شده، به خوبی حکایت از آن دارد که کار به جایی رسیده که دیگر قانونگذاری به تنهایی در مسائل اقتصادی جواب نمی دهد و شیوه های رایج در جنگ قدرت به اندازه ویرانگر است که با وجود بهترین قوانین چیزی از امنیت سرمایه برای سرمایه گذار داخلی یا خارجی باقی نمی ماند.
گفتار مهرنگیز کار را شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
روز پنجشنبه سازمان‌های جهانی فعال در امر حقوق بشر نسبت به صدور حکم اعدام برای یک روزنامه‌نگار و یک معلم در ایران اعتراض کردند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه مرتبه نگرانی شدید خود را نسبت به صدور حکم مرگ آقای یعقوب مهرنهاد، ساکن زاهدان، روزنامه‌نگار روزنامه مردم سالاری و رئیس انجمن صدای عدالت اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها روز 19 فوریه 2008 سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد آقای یعقوب مهرنهاد به دلیل مشارکت در گروه تروریستی جندالله به مرگ محکوم شده است. اما آقای یعقوب مهرنهاد هیچ اطلاعی در خصوص تاریخ و شرایط محاکمه خود دریافت نکرده و دادگاه او بدون حضور وکیل مدافع و خانواده اش برگزار شده است. به گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، آقای مهرنهاد روز 6 ماه مه 2007 به همراه دیگر اعضای انجمن صدای عدالت بازداشت شد. اعضای دیگر مدتی بعد آزاد شدند، در حالی که آقای مهرنهاد زندانی و سپس به مرگ محکوم شد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این پرونده اکنون در مرحله تجدید نظر است، ولی در این زمینه اطلاعات بیشتری ارائه نشده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از دولت مران جمهوری اسلامی خواستند تحت هر شرایطی سلامت روحی و جسمانی آقای یعقوب مهرنهاد را تضمین کنند و امکان برگزاری یک محاکمه عادلانه، بی‌طرف و بدون تأخیر را در جریان دادگاه تجدید نظر مهیا سازد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه تأکید کردند ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال 2006 متعهد شده بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند. در تحول دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که قوه قضاییه ایران باید حکم اعدام معلم کرد فرزاد کمانگر را لغو کند. کمانگر در شماری از سازمان‌های جامعه مدنی ایران فعال بوده است.
حسام مهدوی گزارشی داشت در مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نسبت به صدور حکم اعدام برای یک روزنامه‌نگار و یک معلم در ایران.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
پریچهر فرزام و تازه‌ترین نگاه به تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی.
هرچند که این انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، اما جهان متوجه آن است تا ببیند که داوطلبان ریاست جمهوری آمریکا چگونه با دشواری‌های سیاست خارجی روبرو خواهند شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که روز 4 ماه نوامبر سال جاری برگزار خواهد شد، به طور بی‌سابقه توجه همه را در خارج از مرزها به خود جلب کرده است. مسائل اصلی این انتخابات شامل جنگ‌ها، مبارزه با تروریسم و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی است. سناتور هیلری را تام کلینتون و سناتور باراک اوباما، دو سناتور دموکرات داوطلب ریاست جمهوری آمریکا، در این مسئله که آیا باید با رهبرانی که دیکتاتور هستند مذاکره کرد یا نه، نظرات متفاوتی دارند و در این میان سناتور جان مکین، سناتور جمهوری خواه از ایالت آریزونا، با سالها تجربه‌اش در سیاست خارجی توجه را بیشتر به خود جلب کرده است. رئیس جمهوری آینده آمریکا، اعم از دموکرات یا جمهوری خواه، با نگرانی‌های بیشتر جامعه جهانی در رویارویی با چالش‌ها روبرو خواهد شد تا آنکه 7 سال پیش پرزیدنت جورج دبلیو بوش در ورود به کاخ سفید با آن مواجه شده بود. احتمال آنکه برای نخستین بار یک رئیس جمهوری زن یا یک آمریکایی آفریقایی تبار پس از دوران 8 ساله سیاست خارجی دولت پرزیدنت بوش به ریاست جمهوری آمریکا برسد، توجه ویژه‌ای را در بخش دموکرات‌ها به خود جلب کرده است. در فاصله بیش از 10 ماه رئیس جمهوری که در کاخ سفید کار خود را آغاز می‌کند، بلافاصله با جنگ‌های افغانستان و عراق، فعالیت جهانی علیه تروریسم و جاه‌طلبی‌های اتمی ایران و کره شمالی روبرو است. به همین جهت سناتور جان مکین تجربه خود را به عنوان یک دلیل موجه برای انتخاب خود به عنوان رئیس جمهوری به همه عرضه کرده است. در یک رویداد مهم دیگر، مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک که اعلام نامزدی خود را به عنوان یک کاندیدای مستقل برای ریاست جمهوری آمریکا مورد مطالعه قرار داده بود، بامداد روز پنجشنبه 9 اسفند ماه اعلام کرد برای ریاست جمهوری آمریکا وارد میدان مسابقه نخواهد شد. آقای بلومبرگ گفت که جبهه‌گیری حزبی پیشرفت‌های ملی را در معرض مخاطره قرار می‌دهد. یکی از سردبیران ارشد سیاسی مجله تایم گفت بلومبرگ تنها موقعی مایل بود در انتخابات شرکت کند که فکر می‌کرد برنده خواهد شد. ظاهراً شهردار میلیاردر نیویورک در این مورد شانس کمی برای خود ملاحظه کرده بود.
پریچهره فرزام نگاهی داشت به تازه‌ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و ما در آخرام که در انفجاری در استان وزیرستان جنوبی پاکستان دست کم 12 نفر کشته شدند. هنوز علت انفجار مشخص نیست. اسوسییتد پرس گزارشی دارد در این باره که برگردان آن را میشنویم. انفجار سحرگاه پنجشنبه در مرز پاکستان و افغانستان دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. و گفته یه مقامات انفجار در روستایی در استان وزیرستان جنوبی رخ داد. استان وزیرستان جنوبی با افغانستان مرز مشترک دارد و در ماه‌های اخیر صحنه نارامی‌ها و فعالیت‌های طالبان بوده است. هنوز علت انفجار مشخص نیست. یک مقام امنیتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت گمان می‌رود 10 شبه نظامی تبعه دیگر کشورها در این انفجار کشته شدند. و افزود 6 شبه نظامی دیگر در حمله‌ای در روستای کلوشه زخمی شدند. اطلاعات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. به گفته این مقام مظنونین در خانه ریش سفید محله ساکن بودند. یکی دیگر از مقام‌های امنیتی پاکستان میگوید انفجار شیشه‌های دفتر وی را شکسته است. او افزود ملیت و هویت کشته شدگان مشخص نیست. یک شبه نظامی محلی نیست که به دلیل حفظ جانش نخواست نامش فاش شود. در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت 12 تن از میهمانانش که همگی افغان بودند در این انفجار کشته شدند. این شبه نظامی میگوید دقایقی پیش از انفجار صدای هواپیما شنیده شد و یک مقام اطلاعاتی پاکستان میگوید شاید آمریکا این خانه را هدف قرار داده است. به گفته وی نیروهای پاکستانی در این امر دخیل نبودند. سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان و سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند اطلاعی از چنین واقعی ندارند. استان وزیرستان جنوبی یک منطقه باریکی در پاکستان در مرز افغانستان است که در ماه‌های اخیر شبه نظامیان طالبان کنترل خود بر این ناحیه را افزایش دادند و درگیری‌های شدیدی میان نیروهای پاکستانی و شبه نظامیان در این منطقه رخ داده است. مقامات غربی نگرانند این منطقه به معنی برای اسامه بن لادن رهبر القاعده و ایمان الزواهری نفر دوم این گروه تبدیل شود. شنوندگان عزیز، مجله به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواهان خروج سریع سربازان ترکیه از شمال عراق شده است. پرزیدنت بوش این موضوع را روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری عنوان کرد. حزب حاکم اسلامگرایی ترکیه خواسته است علیه مسئولان دانشگاه‌ها که به ممنوعیت استفاده از روسری ادامه می‌دهند اقدامات قانونی انجام گیرد. 2 هفته پس از آنکه تهران دیدار دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی را به تأخیر انداخت، هشدار زباری وزیر امور خارجه عراق روز پنجشنبه به تلویزیون آمریکایی الحره گفت اشکالات تکنیکی مانع از این دیدار شد. با این حال اعلام کرد که پیش از 15 مارس تاریخ جلسه بعدی مشخص خواهد شد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد حدود 500 عراقی روز پنجشنبه در تظاهراتی در شهر بعقوبه به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق اعتراض کردند. ژنرال محمد عبدالله شهوانی رئیس سازمان اطلاعات عراق جمهوری اسلامی را متهم کرده است که وسیله عوامل خود در کار شوراهای بیداری در آن کشور اخلال می‌کند و در آخر آنکه در عراق خشونت ادامه دارد و به گزارش رسانه‌های